أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام علیه السلام در ادامه مناجات این گونه عرضه می دارند و به دعایی که توسلی من غیر استحقاق لاستماعی که منی ولا استیجاب لعفو که عنی. توسل من به دعای توست خدایا، به خواندن تو و به صدا زدن تو، اما من غیر استحقاق لاستماعی که منی. من هیچ استحقاق شایستگی، نه من، هیچ بنده استحقاق شایستگی برای این نداره که لازم بشه توی خدا مستمع او باشی، حرف او را بشنوی. ولستی جابن لعفو که عنی، واجب نمی کنه بر تو، وجوب عفوی برای من وقتی تو رو صدا می زنم نیست. سوال پیش میاد، آیا همین که یک بنده میگوید الله مستوجب و مستحق بخشیدن میشه؟ گناه رو ترک بکنه مستوجب و مستحق بهشت میشه؟ حق الناس رو ادا بکنه، حق النفس رو ادا بکنه، حق الله ضایع شده رو به جا بیاره. من دارم در یک شکل کاملی عرض میکنم، در یک شکلی که کامل به چه معنا؟ به اون معنایی که معمولا از ما همین مقدار هم سر نمیزنه. وقتی اینطور میشه آیا بنده مستحق بخشیده شدن و مستوجب غفران و مغفرت و عفو قرار میگیره؟ نه. اولا یه پاسخ به این مطلب عرضه بداریم که این پاسخ یک پاسخ در واقع ریشه‌ایه. ما در برخی از ادعیه تعابیری داریم مانند این که یا مبتدعم به نعمه قبل استحقاقها. خدایا ای کسی که تو کسی هستی که نعمتها را، اون الف و لام سر نعم شمول و عموم و استغراقه، نعمتها رو، همه انواع نعمتها رو قبل از اینکه شایستگی نسبت به اون نعمتها ایجاد بشود تو شروع میکنی آغازگر اعطای اون نعمتها هستی. یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، استحقاق اون نعمتها هنوز نبوده. خب یکی از ادعیه صحیفه سجادیه دعای 37 یک تعبیر بسیار مهم می داره، اجازه بدید این رو بخونم. این مطلب رو هم عرض کردم بتونیم جمع بندی کنیم. همین امام چهارم علیه السلام در دعای 37 صحیفه سجادیه یک تعبیری دارن. حضرت عرضه می دارن لقد کان یستحق و فی اول ما هم به عصیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک. واقعیت خدایا این گونه است که بنده تو همون اولین لحظه‌ای که هم به عصیانک تصمیم میگیره بره گناه کنه، هوس میکنه بره فلان غلط زیادی رو بکنه، مستحق همه عذابهایی که برای همه خلقت فراهم کرده ای و آماده کرده ای میشود. این طرف استحقاقی برای عفو نیست، این طرف استحقاق برای عذاب فی اول ما هم به عصیانک. چجوری جمع کنیم این مطلب رو؟ چجوری جا بیفته؟ نکته شماره 1، آیا خدا گناه نکرده ما رو می نویسه؟ یعنی هم ما رو گناه حساب میکنه؟ به تصریح روایات خیر. نکته 2، آیا خداوند هنگامی که ما طلب مغفرت می کنیم می ایستد و تدارک می کند اصطلاحاً همه آنچه که تضییع شده رو؟ چون خیلی از اون چیزایی که تضییع شده و بلکه همه اونها تابع شرایط زمان و مکانی بودن که سپری شدن. به شکل فرمالیته ما ممکنه بتونیم یک کاری رو جبران کنیم، ولی به شکل واقعی نمیشه جبران کرد. فرض بفهمید در یک شرایط خاصی شما دل یک کسی رو شکستید با گفتن یک جمله‌ای، با انجام دادن یک عملی. واقعاً به دست آوردن دل او خیلی وقتا در گرو اینه که دوباره یک چنین شرایطی فراهم بشه و اون شرایط فراهم نمیشه. لذا ممکنه حتی طرف ظاهرن نه فقط از روی اجبار و کراهت ها، نه واقعا میخواد که ببخشه، در ظاهر هم همین گونه است، ولی دلش صاف نمیشه. چرا؟ اون تأثیری که اون موقع در دل او ایجاد شده اون تأثیر برطرف نمیشه. پس نکته یک، هم نسبت به گناه، فکر و نیت و عزم نسبت به گناه، تا وقتی به گناه خارجی فیزیکی نرسیده در نامه اعمال من و شما ثبت نمیشه. پس این جمله چیه؟ این جمله عادلانه است، اون سامانه از روی تفضل و رحمت ربوبی است. یعنی عدل اینه که انا الذی علی سید هجترا، کسی که به آقایش جری شده، تعبیری که در همین ابو حمزه هست، انا الذی عصیت جبار السما، عدل اینه، یعنی به جا این است که فی اول ما هم به عصیانک، همون اولی که هم تصمیم گرفت بره نافرمانی تو رو کنه، لقد کان یستحق، مستحق شده برای چی؟ کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، تمام جهنمی که برای همه خلقت مهیا کردی، در اولین لحظه ای که تصمیم گناه گرفتم من مستحق اونم. این عادلانه است، اون فاضلانه است. نکته دیگر، شایستگی در کسی وجود نداره. عرض کردیم این روایت رو چند بار تکرار کردیم، امام صادق علیه السلام فرمان لیس عبد انصبه الله للحساب الا هلک، از هر کسی قرار باشه حساب بکشن هلاک میشه. ولکن پچی به لطف و منت و فضل و رحمت خداوند همه امیدوارن، وگرنه واقعا در خور خداوند کسی عمل صالحی انجام میتونه بده؟ چندین میلیارد سلول در بدن هر انسان هست که یکی از اینها عمل کردش مختل بشه، یک آرزه و زایعه و بیماری ایجاد میشه. در حالت سلامتی کسی میتونه بگه من سپاسگزار این صحت و عافیتم؟ چند بار باید شکر کنه؟ پس کسی مستحق بخشش و مستحق نعمت نیست. من غیر استحقاق لاستماع که منیه، ولا استیجاب لعفوک عنی، من مستوجب عفو تو نمیشم خدایا، تا قیامت من به تو بگم من غلط کردم مستوجب عفو میشم؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ تو رحم میکنی، تو لطف میکنی. جریان توبه و بازگشت جناب حر بن یزید ریاحی یک تابلو بسیار زیبایی است در این جهت. عبارتی است منسوب به جناب حر بن یزید، در اون لحظه ای که کفش ها و پوتین های جنگیش رو با نخش یا با تناب آویزان کرده و دو طرف گردنش و آمد به درگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. جمله ای گفته مضمونن که قد کانم نیما کان، هر چه بوده دیگه گذشته آقا، چه کسی بیشتر از هر میداند که اگر هر نبود بساط کربلا به این نقطه ختم نمیشد، شکل نمیگرفت که بخواد ختم بشه. اون کسی که اومد سید الشهدا علیه السلام رو در یک موقعیت عدم رجعت و عدم جلو آمدن قفل کرد، امام حسین علیه السلام رو کی کرد این کار؟ خب این کسی که به نوعی عامل جنایت کربلاست و یکی از باعث و بانیاشه و یکی از دلایل مهمی است که اون همه خون ریخته شد. اگر قرار باشد با استحقاق با او رفتار بشه، او وقتی بگوید قد کانم نیماکان پاسخش چیه؟ مرد ناحسابی، تو ما رو در این مهلکه انداختی، میخوای توبه کنی؟ توبه تو به اینه که ما رو از این مهلکه خارج کنی؟ یا تمام آن بلاهایی که به سر ما آمده، به سر زن و بچه من ابا عبدالله آمده، اون بلاها رو جبران کنی؟ هیچ کدوم از اون کارا رو تونست بکنه؟ اما بساط خداوند چیه؟ به هر میگوید برو، میگوید برو. بساط خداوند و مدل رفتار خداوند با جناب هر ابن یزید ریاحی همون مدل رفتاریست که حجت خدا با او میکنه. دست به زیر چونه او میگیره، سرشو میاره بالا، میگه میفهمد ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. انت حر کما سمت که امک، همان گونه که مادر تو رو حر نامیده تو آزاد مردی. بعد درخواست میکنه که در واقع در پیش روی ابا عبدالله بره بجنگه، جبران به این معنا بکنه. سید الشهدا اجازه میدن. آیا به جهت فیزیکی جبرانی صورت گرفت؟ خیر. هر خودش رو میکشت، تمام قبیله و زن و بچه و فامیلش رو هم مسموم میکرد و میکشت. جبران میشد؟ نه، جبران نمیشد. او میرود به وظیفه جدیدش عمل میکنه که دفاع از حجت الله و جانفشانی در پیش روی حجت الله. پس نه استحقاق هست نه استیجاب. پس چی؟ جعلتو بکست قافتی و به دعای که توسلی من غیر استحقاق لسماع کمنی ولا استیجاب لعفو کنی. اگر اینجور سیاه بود پس من برای چی اومدم اصلا؟ چجوری روم شد بیام؟ بل لثقتی به کرمک و سکونی الی صدق وعدک، بلکه دلیل بازگشت من، دلیل آمدن من در خانه تو خدا این بود که من به کرامت تو وثوق دارم، اعتماد کامل و وثاقت شدید دارم نسبت به اینکه تو کرامت خواهی ورزید و کریمی و دستگیری میکنی و میگذری. دیگه چی؟ و سکونی الی صدق وعدک، من به راستین بودن وعده تو ساکنم و سکون دارم و سکینه دارم. سکونی الی صدق وعدک و لجعی الی ایمان به توحیدک، پناه بردن من به زیر سایه ایمان به توحید تو. توحید اینجا به معنای معرفت الله و یقینی به معرفت که منی، و یقینی که دارم برخواسته از شناختی که خودت به من دادی نسبت به خودت. الله رب لی غیرک ولا اله الا انت وحدک لا شریک لک، که این شناخت به من میگفت که لا رب لی غیرک، من هیچ پروردگاری غیر تو ندارم، ولا اله الا انت، خالق و آفریننده جز تو هم نیست، وحدک، تو یگانه ای، لا شریک لک، شریکی نداری. اون وثوق به کرم تو، اون سکون نسبت به وعده راستین و صادقانه تو، و اون پناه بردن من به ایمان به معرفت تو، به توحید تو و به آنچه که از جنس نور در همه ما قرار دادی که خداشناسیم فطرتاً. و دیگه چی؟ و یقینی به معرفت کمنی، الله رب لی غیرک ولا اله الا انت وحدک لا شریک لک. در مورد یقین فردا شب سخن خواهیم گفت انشاءالله. اما اجازه بدید جمع‌بندی کنیم. دلیل جواز توسل بنده به خدا و صدا زدن و خواندن خدا استحقاق استماع ابدا، استیجاب عفو ابدا. دلیل جواز توسل بنده به خدا و صدا زدن و خواندن او چیه؟ وثوق به کرم خدا، سکون به صدق وعده خدا، ایمان به توحید خدا یعنی معرفت الله، و یقین نسبت به شناخت خدا نسبت به بنده. این هم باز دو بُعد داره. یک، که اولا میدونه این من بنده خودشم، ناتوانی و غفلت و ضعف منو میدونه، میدونه که من هیچم، و ثانیاً میدونه من پروردگار دیگه‌ای ندارم، خالق دیگه‌ای ندارم، چاره ای ندارم جز این که در خانه او رو بزنم، و او هم در کوبیدن مرا پاسخ میگوید، در رو بروی من باز میکنه، و نه به خاطر شایستگی و استحقاق، به خاطر لطف عمیمش من رو مورد تفقد و آمرزش انشاءالله قرار میده. انشاءالله فردا شب در مورد بحث مهم یقین صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.